أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. گفتیم که در فرمایش مولا الموحدین اون چیزی که بعد از من در اینجا ذکر شده بود، این توضیح و تبیینی است برای صفات چهارگانه‌ای که قبلش آمده بود، کمان که الان هم دوباره یک ممن داریم که عطف به همون ممن قبلی است. این هم من بیانی است از همون چهار صفتی که قبلش آمد. در ابتدا حضرت اشاره کردن که فرمانده جنود رو مالک باید از گروهی قرار بده که چهار صفت دارند. یک، انسه لله باشند. گفتیم یعنی این که خدا رو بر همه چیز و مصالح خدا رو، که مصالح خدا میشه مصالح دین، مصالح دین رو بر همه چیز ترجیح بدن. دوم این که عنقا جیبن باشند، که ما معنا کردیم یعنی پاک دل باشند، که گفتیم پاک دامن ترجمه خوبی براش نیست، به معنی این که اخلاق خوبی داشته باشن، ملکات رذیله رو از دلشون از بین برده باشن. یعنی اگر بخوایم بگیم یک، دیندار باشن. آدم دیندار خب خدا رو بر همه چی ترجیح میده. دو، متخلف باشن، اخلاق داشته باشن، نه اخلاق در مقام عمل، اخلاق در حال ملکات، ملکات اخلاقی رو در درونشون ثابت کرده باشند. سوم این که افضل و حلمن باشند. حلم رو معنا کردیم در جلسات قبل به این که طمأنینه، آرامش دل داشته باشند، که این هم معنای دوباره این بود که صبور یکی از لوازم این حلم بود. یعنی این که آدم هایی باشند که تسرع در تصمیم گیری ندارند، به سرعت احساساتی نمیشن. که اگر دوباره بخوایم همین رو معنا بکنیم، معنای امروزی میشه احساساتی نباشن، آدم های سریع تأثیر و تأثری از مسائل نباشن. و چهارمیش این که اجمع علمن و سیاستن. این چهارتا رو اگر به بیان امروزی بیاییم بگیم، میشه یک، تقوا، دو، اخلاق، سه، عقل، چهار، علم. عقل یعنی این که انسان عقلانیت معاش داشته باشه، یعنی آرامش داشته باشه، بتونه سود و زیان خودش رو تشخیص بده، احساساتی نشه، سریع تصمیم نگیره. به این معنا عقل. علم و سیاست هم به معنای این که خب طرف دانش داشته باشه، که البته اشاره کردیم هم دانش و هم فن، یعنی توان استفاده از دانش. چون خیلی وقتا ما علم داریم اما نمیتونیم از علممون استفاده کنیم. این همونیست که باشه امروز میگن فناوری، یعنی علم استفاده از علم، که شما بتونید اون چیز که میدونید رو ازش بهره برداری کنید. پس تقوا، اخلاق، عقل، علم. علم البته اینجا میتونه معنای اوسعی هم پیدا بکنه به همه موارد، ولی تناسب با فرمانده لشکر، یعنی علم در موضوع خودش داشته باشه دیگه، بتونه موضوعات مربوطه به خودش رو، دانش نظامی رو، دانش سیاست روزگار خودش رو، قدرت ضعف دشمن رو، قدرت ضعف خودش رو، راه‌های مختلف رو، امروز بهش میگن تاکتیک ها، سیاست های کلی، روش های نظامی، حالا علومی که در این مسئله هست. بعد این رو حضرت توضیح دادن که این در کسانی هست که یبتع عن الغضب، زود احساساتی نمیشن، غضبناک نمیشن، لا یذهبن به حلم که شیطان نیستن. یستریح و العذر، اینها آدمایی هستند که توان عذر پذیری دارند، یعنی اگه میتونن از کینه عبور بکنن کسی که عذر میاره رو باهاش راه بیان، که حالا در این باره مفصل هم صحبت کردیم. یرعف به ضعفا و یبنو علی اقویا، که این دو کار هم گفتیم که یعنی به ضعفای زیر دستشون و به اقویای زیر دستشون هم توجه لازم رو دارن. اعتمادشون فقط به قدرتمندان نیست، فقط به اونا اعتنا نمی کنن و به سربازان ضعیف و اونایی که مشکل پیدا کردن، حالا یا مجروح شدن یا نتوانستن، به اونا هم توجه میکنن، که این هم یکی از فروز و دوباره اون عقلانیته، یعنی تجمیع نیروها بیشتر درش. یکی از دوستان پایان جلسه قبل احتمالی رو مطرح کردن، این هم خوبه چون بالاخره فرماندهان لشکر فرض ظفرمندی هم دارن، پیروز میشن، وقتی پیروز شدن بعد به نسبت دشمن هم به ضعفای دشمن رحم بکنن، رعفت بیارن، به نسبت اقویای دشمن اینجور نباشه که با اونا سر و سر پیدا بکنن و بالاخره نسبت به اون ضعفای اونها هم ترحم بکنن. بعدش می فرمایند از لحظ امروزمونه، و ممن لا یسیر العنف ولا یقعود به الضعف. دلت باید من دوتا فراز رو به نوع دیگری نتیجه گیری خواهم کرد. در رابطه با لا یسیر العنف، ترجمه هایی که موجوده، یکی از ترجمه ها گفتند که مشکلات او رو از جا به در نمیبره، اون به جاست ترجمه بسیار سیاقی است، به عبارت توجه نداره. معمول مترجمین دیگه عنف رو به درشتی معنا کردند، گفتند درشتی، خشونت او را بر نینگیزد. دو تاشون هم یک قیدی هم اضافه کردن که از خودشون اضافه کردن، یعنی احساس کردن که خب درشتی به خشونت، خشونت او را به بر نینگیزد، یعنی به چی؟ یعنی به ستم بر نینگیزد، یه ستم اضافه کردن به تجاوز، یکی گفته به ستم، گفتن یعنی درشتی باعث نشه، خشونت دشمن یا دیگران باعث نشه که این از حد خارج بشه و ستم بکنه. منطقه در عبارت این نداره، این از خودشون اردن بگاه چرا ترجمه این مرحوم فیض الاسلام وفادارانه تره که نوشته درشتی او را بر نینگیزد، تو پرانتز گذاشته که به ستم منتهی شود، یعنی در واقع تفسیر کرده اینو به عنوان تفسیر، قید تفسیری خودش از خودش بود. اما لغت عنف به معنای ستم هست، به معنای سختی هم هست، به معنای بیرحمی هم هست، ولی در اصل این لغت ضد مرافقت و رفقه، یعنی اگر بخواهیم معناش بکنیم، یعنی آن چیزهایی که مطابق با طبع شما نیست، مطابق میلت نیست، مطابق رفقت نیست، با تو مدارا نمی کنه، یعنی هر چیز خلاف میل، نه حالا الزامن خشونت و تجاوز و دشمنی و ستمکاری و که این دو دوتار هم در خب بعدی چون ستمکاری انسان چرا برنینگیزه، بیرحمی دشمن چرا برنینگیزه، ازا همه سختی رو گرفتن، نه هر سختی هم نیست، اون چیزهایی که آدم مطابق میلش نیست میشون، یعنی کاری با شما میشود که این کار مطابق خواسته و مطابق دلخواه شما نیست، همشون تو موارد استعمالش هم همین گونه است. اون وقت لا یسیره سعرعه با حمزه بگیریم به معنای خونخواهیه، اون سار الله هم که بیان میکنن یعنی خونخواهی، که میگنم سارهو بکهزا یعنی مثلا او را به سبب اون کار انتقام گرفت، بیشتر تو معناش انتقامه، ولی این از ریشه سعره با حمزه نیست که محموز باشه، بلکه این اجرف واویست از سوره که همون گاو معهودمونه. سور به معنای زیر و رو کردنه، برانگیختنم اگر آمدن معنا بش کردن به خاطر اینه که چیزی که برانگیخته میشه زیر و رو میشه، بله اصلش معنای زیر و رو کردن. گفتن اصلا علت اینه که به گاو نر میگن سور به خاطر اینکه خاک رو زیر و رو میکنه، شخ میزده، میتونسته با اون وسیله‌ای که بهش می‌بستن گاواهنی که بوده زمین رو زیر و رو بکنه. تو معنای صریحش داره که به هر حال این یسیرو اساره یسیرو به معنای زیر و رو کردن، به معنای منقلب کردن، این که آدم وقتی کسی برانگیخته میشه یعنی از خود بی خود میشه. اینو در ذهن مستند باشه. حالا با توجه به این که گفتیم معنا اینگونه میشه که آنچه مخالف میلته، حالا اگر خواستیم مخالف میل رو یه ذرم گلاز و شدادش بکنیم اون معنای درشتی رو هم میتونیم توش بیاریم، یعنی آن شیء سختی خشنی زمختی که مخالف میلته، اما درش کل به هر مخالف میلیه، هر چیزی که مخالف میل شماست تو رو منقلب نکنه به این راحتی، از کوره در نری. پس کسی رو فرمانده لشکر قرار بده، ممن از کسانی باشن لا یسیرهو العنف، عنف او رو اساره نمی کنه، او رو منقلب نمی کنه، او رو از خود بی خود نمی کنه. لغت برانگیختن در فارسی اون معنای منقلب رو نمیرسونه، یعنی این برانگیزت که آمدن گفتن، به خاطر همینم کسایی که آمدن معناش کردن دن برانگیختن انگار همچنیست ستمی تجاوزی باید بهش اضافه بکنن، به ستم برانگیزت، در حالی که اصلا بحثشی نیست، ممکنه شما به ستم هم نهید دست اصلا کنترل خودتو از دست بدی. میگه شما اینجور این کسی که فرمان به لشکر میده اینجور نباشه، ها یک چیزی بر خلاف میلش واقع میشه این دیگه کنترل خودش رو از دست بده، منقلب بشه، زیر رو بشه، آرامشش رو از دست بده، دیگه نتونه تصمیم درست بگیره. این ماحصل توجه داستان میده، ادامه شما همینجوره. خب اینجا یه نکته ای داره و اون این که کسانی که آمدن بعضن به ستم و تجاوز معنا کردن، گفتن تو را به ستم نکشانند، تو را یا او را به این فرمانده را به ستم نکشانند، این که خب نه معلومه نباید طرف به ستم کشیده بشه، نه عنف نه غیر عنف، نه مراد اینه که بالاتر از این، یعنی اصلا طرف اینگونه نباشه که تا یه چیزی بر خلاف میلش میشه دیگه توان تصمیم گیریش رو از دست بده، ولی ستم که خود معلوم هیچ کسی نواز به ستم بشه، نه عرف نه غیر عرف که چیزه یه مهمی نه. الان باردش بازم نخشه ده بعدی فرماین ولا یقعود به زعف، قعده به معنای نشستنه، قعده به بابا متعدی میشه به معنای نشاندن، ضعف هم دوباره فاعله، میگه ناتوانی او رو بر جای ننشاند. دوباره این بر جای هم به نظر من تو ترجمه ها که اومده غلط، نه ناتوانی اون رو زمینگیر نکنه. حتی ببینید نکاتی داریم بعد وارد بحثش بشیم. ببینید این دو عبارت یعنی لا یقعد به ضعف ولا یسیره العنف، این اشاره به اراده است که حالا خواهم گفت. اما قبل از او یه نکته، یک سوالی رو مطرح کنیم و اون این که خب آدم ضعیف تکلیناً زمین گیر میشه، یعنی چی نکشاند؟ دست خودش نیست. اون شعر ایرج میرزا خیلی لطیفه دیگه، خلاصه با قصه شنیدم که بول علا و همه عمر لحم نخورد و لبات لحم زبات لحم نیازد، در مرز مرد با اجازت دستور خاجه او جوجه باب محضر وی برد. جوجه باب یعنی آش جوجه. خاجه چو آن لحم کشته دید برابر، اشک تأثر ز هر دو دیده بیم شد. گفت چرا ماکیان شدی؟ نشدی شیر تا نتواند کسد به خون کشد و خورد. مرگ برای ضعیف امر طبیعی است، هر قوی اول ضعیف گشت و سپس مرد. پس ضعیف میمیره، حکیمیه، یعنی چی ضعف تو رو زمینگیر نکنه؟ یعنی حضرت میفرمود ضعیف نشو، فرماندهی بذار که ضعیف نباشد، ضعیف نشود، نه اینکه ضعف او رو به زمینگیری نکشاند. اون که لازم ملزومه، اون که این به سوال به ذهن میاد، در حالی که این غلطه. چرا؟ برای اینکه اونی که لازمه زمان زمینگیست عجز نه ضعف. عجز، بله، آدم عاجز زمینگیره، آدم عاجز ناتوانه، ولی ضعف اولا نسبیه، دوم بخش زیادی از ضعف روانیه. یعنی انسان در مقام واقع اگه توجه بکنه ممکنه ضعیف نباشه. پس حضرت میگن ببینید شما همیشه یه جهات ضعفی داری یه جهات قوتی داری. هر فرمانده لشکری که به جنگ میره با لشکر دشمن که خودش رو قیاس کنه 20 آیتم ضعف داره 20 آیتم قوت. اما این ضعف ها باعث نشه که این بترسه زمین گیر بشه، تو قوت قوت خودش توجه بکنه. اونی که انسان نمیتواند باعث ناتوانی میشود اون عجزه. هیچ جام نداره بحث فقهی ما ضعف باعث ابراز ذمه نشده، در مقابل قدرت عجزه، ضعف در مقابل قوته نه قدرت. شما میتونی ضعیف باشی، از یه حیثی هستی، از یه حیثی هم قوت داری، نقاط قوتت رو توجه بکن. اگر طرف آدم ضعیفی باشه و آدمی باشه که به ضعف ها توجه بکنه، از نظر روحی خودش رو لشکرش رو همه رو میبازه. در نتیجه حضرت میگن لا یقعد به ضعف، اون رو ضعف هایی که داره که واقعی هم هست، بالاخره از یه حیثی شما ضعیفتر از ضعیفتی، کشتگیر که میه تو صحنه بالاخره قد و عطا بلندتره، ولی تو توجه بکن به اینکه ممکنه پای تو از او قوی تره، بالتنه او قوی تره، تو فن بیشتر بلدی، بالاخره یک توانایی تو داری، یک توانایی او داره، از توانایی های او که نقطه ضعف خودت نترس، بگونه این که زنشینی این نتونی شرکتی بکنی. این همونطور که گفتم اشاره به چیه؟ اشاره به اصلش به اراده است. اراده در دو مقام به این دو تا جمله مورد اشاره است. یک، اراده کنترل احساسات که لا یسیره العنف، و دو، اراده در مقابل مشکلات. یعنی به عبارتی باز اراده در مقام ذهن و اراده در مقام عمل، نه برانگیخته بشی به این که کنترل خود تحت دست داری، پس گر در سر نفس خود امیری مردی بتونی مسلط بشی. دوم این که در مقام عمل که وارد میشید یأس نگیر شما رو، اینو به بیان دیگه بشه شجاعت هم گفتن، که آدم باشه که از ضعف‌ها نترسه، ولی اینجا حیثیت زمینگیریشه، یعنی اراده اینو داشته باشه که بتواند بر یأس‌ها غلبه کنه. حالا میخوایی بذاره امروز از اون یه اراده صحبت کنیم.
این که فرمودید ضعف خیلی با چیز عجز تفاوت نداره، ضعف منشأ عجزه، یعنی نتیجه ضعف میشه عجز. این که صحبت از عجز
نه، عجز یعنی ناتوانی، ضعف به معنای ناتوانی نیست. عظم هم ناتوانی نیست، ضعف باقی قوته.
چرا ناتوانه؟
نه، اون چرا ناتوانه به خاطر این که عاجزه، یعنی به خاطر این که هیچ قدرت نداره، این کمتوانیست. ببینید یه ناتوانی دارید یه کمتوانی دارید، یعنی شما در جایی که ضعیف هستید از حیثی ضعیفید، ولی این معنا نیست که کلن قدرت نداشته.
روزه مثال بده،
حالا بذاریم داریم جلو.
از دیان علتش ضعفه؟
نه، ضعف ممکنه به عجز منتهی بشه، ولی اینا دو مفهومن که قبل از او هست، یعنی شما ضعیفید ولی ممکنه در حال ضعف بتونید استقامت کنید، قالبتون میگم، ولی عاجز نمیتونه استقامت کنید. اول اتا به اشاره کنم در مقام اراده یک مطلب معروف فلسفی قبلی از نام اگزیستانسیالیستا، این جریان اصلا همه چیز رو معطوف به اراده میدونه. حتی یه مسئله معروفی دارن، میگن اگر یک قطع نخاع مادرزاد، افلیج مادرزاد، قهرمان 200 متر جهان نشد، مقصر خودش، یعنی میتواند با اراده یک آدمی که قطع نخاع قهرمان 2 بشه. میگن اراده میتونه این کارو بکنه. بعدم تاکید دارم نه اینکه مبالغه کنیم، واقعا باید ارادش بشه، یعنی اصالت اراده. حتی آمدن و گفتن که فصل ممیزه انسان از مادری اراده است، یعنی انسان حیوان ناطق نیست، حیوان مریده، چون میتواند اراده کنه انسان. به همین جهت هم بعضا میگن خلاف موج حرکت کنه، کار غیر عادی بکنه، اینکه همه چیز نه بتونه برخلافش بگه، این کسی که میتونه این کار بکنه این انسانه، انسان تر میشه باز بیان. حالا بحث اونا رو میخوام بگم که واردش بشید خودتون به جاش مراجعه کنید. منتها در رابطه با اراده این مقدمه رو عرض کنم تا بعد واردش بشیم. خاطر دوستان باشه، میگن ما معروفه در بحث علم اصولمون که اراده داره مقدماتیست. مقدمات اراده رو میگیم که تصور، تصدیق فائده، بعد شوق، بعد شوق مؤکد، بعد حالا اراده، آیا همون طلبه یا نه غیر طلبه. اینجا یک چیز دیگر هم اضافه باید بکنیم که کم در اذهان همه بوده قبل اراده، و اون این که شما باید اول تصور کنید درست، بعد تصدیق فایده کنید، اینم درست، منتها بعدش باید قبول داشته باشید که این کار شدنی است، ممکنه. اگر امکانشو باور نداشته باشید اراده نمیاد. یعنی جزء مقدمات اراده یکی هم اینه که من میتوانم. به این معمولا هیچ کدوم از آقایون توجه نکرد. یعنی آدمی که میخواد یه دریا رو دور کنه، خب خیلی خوبه، چقدر خوبه دریا دور کنه، حالا خوبم نیست ولی مثلا، اما این میتونه، نمیکنه، نمیره دنبالش. ما 99% کارهایی که نمیریم دنبالش به خاطر این که احتمال نمیدیم از شدنی باشه، و فارغ بزرگ آدم هایی که کارهای خارق العاده میکنن و بقیه همین نقطه است. شما قبول داری که خیلی خوبه که بشه کل قوم رو مثلا فرض کن در عزای سید الشهدا اطعام کرد، من رو قبول دارم، منتها من میگم آقا من نمیاد، شما میگی من میاد، میرم و میکنم. این میشه همت. تو اصطلاح ادبی ما میگن آدمایی که همتشون بلنده. همت بلنده معناش چیه؟ همتشون بلنده یعنی این که اینجا میگن میشه. این اراده قویه که آقا گفت که میگیم، این اون اراده اصولی نیست، این اون همت پیش‌فرضه. اون چیه؟ همون ضعفیست که حضرت میگه مراقب باش، مراقب باش زمینگیرت نکنه. یه ضعفهایی هست که میاد، این ضعفها شما میگه حتما این کار خوبیه. آقا بریم مثلا فرض کنید دشمن رو مرد کنیم، اصلا یک کاری بکنیم هیچ مسلمانی در روی زمین بیچاره بدبخت نباشه. اما میگه آقا نمیاد، من زورم نمیرسه، من نمیتونم، توانش رو ندارم. اینجا اگر شما نتونید بگیم ما میتوانیم، یعنی به عبارت دیگه فهمیش چیه؟ که کار شدنیست و من اون کسیم که این کار رو میتونم بکنم، من میتونم این کار رو به سر انجام برسونم، ازم میاد. یمکن ان یقع، اگه این نباشه بازم به شما بره به شغل میرسی؟ نه، شغل معکد میرسی، شغل شما ممکن نیست باشی، به اراده نمیرسی. حالا از این موشه نمیخواییم بگیم، بعضی گفتن شغل و شغل معکد و اراده و طلب و گفتم، حالا اینا رو اصلا نمیخواییم بگیم به عنوان مبادیش. حالا پس این نکته رو توجه بکنیم که وقتی ما میخواییم یک کاری رو بریم انجام بدیم، حالا اینو ببرید توی فرمانده لشکری که شب ایستاده فردا میخواد به لشکر دشمن بجنگه، این آدم همه مبادیش رو دیده، علمش هم داره، همه هست، اما ضعف‌هایی داره. یه نگاه میکنه مثلا میبینه توپخونه ارتش دشمن قوی تره، نیروی هوایی او مسلط تره، نیروی او از نظر کمی بیشتره، این ضعف دیگه، اینا نقاط ضعفه. خدا هم که همه خوبیه رو با هم به یکی نمیده، بالاخره یه چیزای شما دارید سر اینجا. اگر این ضعف او رو زمین گیر کنه یعنی چی؟ یعنی در توان خودش شک کنه، یعنی بگه نمیتونه، باور به توانایی رو از دست بده، خب حرکت نمیتونه بکنه، به تعبیر نظامیاش کوک میکنه، یعنی پشت یک میدون میمونه، پشت یک جنگ میمونه، دیگه نمیتونه حرکت کنه. حالا ضعف بعضی وقتا ضعف در اینه نمیتونه هزینه بده، توان اینکه آقا شهادت رو قبول بکنه نداره، چه بر خودش و نیروهاش. یه وقتا ضعف در آرایش نظامی شه و الی ماشاءالله. خب حالا سوال بعدیمون اینجا اینه که اینی که انسان ها میتوانند میگن میتونیم، این یک مقدماتی داره، ریشه هایی داره. چی میشه که من میگم من میتونم شما نمیتونین بگی؟ چرا یه نفر باورمندیش به خودش بالاست، یکی کمه؟ یکی خودباوری اصطلاحا نداره، یکی خودباوری داره. یه ده مثلا از اون توهم دارن، خودشون رو فکر میکنن دیگه میتونن همه کار بکنن. این چیه؟ این ریشه هایی داره. یکی از ریشه هاش که شاید جز مهمترینشه بحث علم و دانش، تجربه است. یعنی بهش میگیم مبادی تجربیش. شما وقتی بدونید زیاد خونده باشید اصلا بدونید آقا در دنیا کم من فعت غلیلت قلبت فعتا کثیره باذن الله. خب حالا ببینید جنگ های بوده چی بوده اتفاقاتی افتاده، پس از این که ما نمیتونیم به حرم بیرون دیگه پس میشیم، یا این که دانش خودتون رو برید بالا بگید خب شاید این نقطه ضعف طرف رو بدونید بشناسید و اون برنامه‌ریزی کنید. یکی دیگه از مبانیش توجه به گزاره‌هاییست که عقل عملی داره، یعنی پایین آوردن خوف طمع، بالا بردن انگیزه هایی مثل شجاعت، اینا خیلی موثره. اما یکی در کنار همه اینا یه عامل دیگه هم هست که بسیار در اینجور وقتا موثره و اون اعتقاد به خداست، یعنی اعتقاد به معاد و مبدأ. اعتقاد به معاد و مبدأ در دو جا تأثیر میذاره، در عمل کرد مؤمنین به نسبت غیر مؤمنین، یکیش در همین مقامیست که میگم، یک تأثیر دیگه هم داره که در جلوتر میگم. اینجا تأثیرش اینه که شما درست همه محاسبات رو کردید، علمی محاسبه کردید، عقل عملی محاسبه کردید، عقل نظری محاسبه کردید، تو همه محاسبات میگید چیه؟ میگید ما شکست میخوریم. اما آدم های مومن یک ایمانی دارن و اونی که اگه خدا بخواد نامه عوض میشه، یعنی اینجا به اونها یک عامل حد اقل عامل چی؟ تشکیک کننده در قدرت حریف میده. ببینید به هیچ عنوان این در این مورد خیلی مهمه ها، ایمان به خدا به شما نمیگه در مرحله اول که شما 100% پیروزید، چون ممکنه خدا اراده بکنه شما شکست بخورید. جامعه دو سید و شهده به ظاهرم خب به شکست ظاهری شد. اما یه چیز هست که وقتی که تمام آیتم ها به نفع حریف شماست، میگه خب شایدم خدا ما کمک کن، ما که خدا کار میکنیم، برهان به ضرر شما رو تشکیل درش میکنه. اگر منطقی بهش نگاه بکنید، ولی اگر تازه همون رو هم احساسی نگاه بکنید یا شهودی نگاه بکنید، نمیخوام بار منفی بهش بدم، ممکنه حتی طرف بگه من به یقینا خدا کمک میکنه، حتما کمک میکنه، اما لگه افتاری اومد گفت نه، ممکنه خدا ایزام کمک کنه، ممکنه ایزام مسکرتش نباشه کمک کنه، ولی حداقلش اینه که اگه بخواد میشه، شوهر خواست احتضاش اونجوری بود. لذا چه بحثا که ما بریم تو سینه مثلا تمام مستکبران دنیا، همه قواعد علمی که شما بهتون میگه که این شکسته، شما اون لحظه وقتی وارد میشید یه آیتم جدیدی وارد میشه، اون تشکیل در همه اینا چرا؟ چون یک بکتی به نام اراده الهی وارد در تنظیمات محاسباتی میشه. آیا مؤمنین به این باید توجه کنند؟ در موارد بله، در موارد اینم اون نقطه دومیست که میگم. ببینید برگردیم، بحثمون اگه پراکنده بود جمعش میکنیم در ذهن دوستان بنشینه، چون استنباطم این حرف قابل تحمله، نه ایدن کسی گفته باشه. چه گفتیم؟ گفتیم شما وقتی که میخوایید یه کاری رو انجام بدید، مثلا برید به جنگ احد، برید به جنگ بدر، برید به جنگ صفین، شب جنگ که دارید آخرین محاسبات رو انجام میدید، شما میخواید قضا بجنگید دیگه، اون شب جنگ همه ی آیتم های محاسباتی که رو میارید، تصور که این جنگ است، تصدیق فایده میگید، میگید به نفع ماست که بجنگید، بعد گفتیم اینجا یک چیز دیگه باید وارد بشه که نگفتن همه ازش عبور کردن و اون یکا شدنیست مثلا امکان دارد. بعد اینجا گفتیم برای این که بگید این کار شدنیست باید یه عواملی بیاد به شما بگه این کار شدنیست، ولا اگر عواملی نباشه خب شما نمیتونید محاسبه کنید. محاسباتی باید بیاد شدنی بودن یا نشدنی بودن کار رو براتون بگه. این عوامل چیه؟ این عوامل یکیش علمه، یکیش عقله، یکیش مبادی عقلانیت عملیست، اینا همه. یکیش هم خداست، همون چیز که قبلا میگفتیم توفیق. یعنی بگید آقا عوامل بیرونی که در اختیار خداست میخواد به ما کمک کنه. خب اینا برای همش برای چیه؟ برای اراده کنم که این کار انجام بدم که چی بشه؟ که پیروز شم. حالا اگه یه کسی گفت آقا من دنبال اهدل حسنیینم، شهید شدم شدم، کشته شدم شدم، پیروز شدم شدم، قل حل حرب بسون بنا الا اهدل حسنیین، اینجا اصلا بحث الهی یه چیز دیگه ای رو میاره. یعنی اصلا اون تصور و تصدیق رو تغییر میده. شما تا حالا میگفتید تصدیق به فائده فقط و فقط پیروزیست، این میگه نه، فائده غیر پیروزی شهادت هم هست. باوره به خدا اصلا بافت محاسباتی رو عوض میکنه، عرضش گذاری هم نکنیم. ممکنه یک نفری در روشی که داره بسیارم غلط بشه، داعشی ها ممکنه خدا رو بکنن همین کار درست میکنن به خاطر خداست، چون یه درجه بود هر کسی میگه کار من برای خداست الزاماً کارش درست نیستم. مسیحیان گفتن بر خدا مسلمان رو میکشتن، مسلمان گفتن بر خدا مسیح رو میکشتن. باید از بیرون اینو ثابت کرد. ما داریم تأثیرش رو در وجود یه دیندار میگیم. حالا دینداری خوب باشه مثل لشکر سیر شهدا یا دیندار رد باشه مثل داعشی ها، دینداران خوب باشه مثل شهدای جنگ تحمیلی ما، دینداران بد باشه مثل داعشی های روزگار ما. به هر حال اون آقایی که میگه آقا من میرم میدون میجنگیم، این دو جا از این باورمندی به خدا استفاده میکنه. یک، در مقام توسعه در فائده. شما میگید تصدیق به فائده جنگ برای غیر الهی فقط پیروزیه، اون میگه نه پیروز بشید یه چیزه هل طرف به سونه بنا الا اهدل حسنیه شکستم بکنی بگید، اونم شهادته، اونم عمل وظیفه است، اشکالی نداره. یعنی آمده یه آیتمی رو وارد تحلیل کرده که از محاسبه مادی مسئله رو برده بیرون، همیشه پیروزیه. خب این هم نکته دومه. در این بعدش این که خب همین پیروزی مادی رو بازم دست خداست، ممکنه بیاد همه رو به هم بریزه، کل سیستم رو چکار بکنه، نتیجه دیگری ازش بیاد، شما نمیتونید که تنظیم بکنید. او اگر دلش بخواد و مکر او و مکر الله، خدا همه رو به هم بریزه، خدا همه تنظیم انجام میده. اگر نازی کند در هم فرو ریزن محمل ها، و این مورد زیاد هم ببینید، گر نگهدار من آن است که من میدانم شیشه را در بغل سنگ، نه شیشه و سنگ که نمیدونم با هم جمع بشن اما نگرش رو میدارم، خدا یوسف و شاه عزیز میکنه. البته گفتم اگر اینجا منطق خشک وارد بکنید فقط یک نتیجه میده، امکان پیروزی شما رو فقط فراهم میکنه، قطعیت پیروزی دشمن رو زائل میکنه، چون ممکنه خدا الان تصمیمش به نفسش باشه که کار نکنه. ولی اگر باز شهودتون رفت بالا، تو مؤمنین شهوداتی هم با خدا دارن، اعتماد با خدا دارن، اینجا حتی ممکنه بگه آقا درسته من ضعفم اینه، من همه این کارا رو کردم، گفت ما همه کردیم کار خیش را نوبت تو شد به جنبا ریش را. الان دیگه خدا باید ریش را به جنبا همی جنبونه. چرا اتکا کنه به تنصر الله یه انصر کن؟ گفت ما نصرت کردیم نوبت نصرت تو رسول هم کمک میکنه. نداره ولی داستانی که وجود داره این اسباب را که میتونه دیگه جور دیگه بچینه. پس خداوند توان توفیق داره. اونی که گفتم تاریخ بدونیم الا ما شاء الله مواردی بوده یه باری اومده یه بارونی اومده. تو خود داستان انقلاب ما بحث طوفان تبعث شده همه چی ریخته به هم. شب شکستی بوده سردرد کرده نتونسته. اینا هم اسبابه. اولا با اسبابش فراهم میکنه. ما نمیگیم که بدون اسباب فراهم میکنه ولی بالاخره اسبابش هم خودش فراهم میکنه. خودش بلده چجوری گفتر و تختر رو هم جفت کن. پس برگردیم ببینید داستانی که دارم عرض میکنم در اینجا اینه. این دو تا نکته ای که حضرت اشاره میکنند اشاره به اینه که میفرماید باید به ضعف زمینگیر نشی و به ناملایمات برانگیخته نشی. یعنی اراده داشته باشی که نفس خودت رو کنترل کنی. دو و اراده داشته باشی که در حالی که ضعیف هستی با اتکای به خدا با توجه درست اگه تشخیص داری عمل کنی. این اراده رو عرض کردم مقدماتی داره. این نکته تمام. آخرین نکته امروز رو خوش اشاره بکنم. مرحوم آقای منتظری در اینجا ایشون اومده یک بحثی رو گفته و اون که گفته این در رابطه با فرماندهان لشکر چون هست خب ممکنه یک کسی اینجا سوال بکنه که آقا چرا حضرت نگفت برید تمرین کنید برید سلاح روز رو به دست بیارید برید دانش روز رو به دست بیارید فقط اخلاق و تقوا و اراده رو بشونن اینا؟ خب آقا فرمانده لشکر غیر از اینا باید کار دیگه هم بکنه. باید بره تلاش کنه علم به دست بیاره باید خودشو به سلاح روز مجهز بکنه دانش جدید پیدا کنه دانش نظامی بخونه. چرا اینا نگفته تمرینات بسیار وسیع نظامی بکنه نیروهاشو آماده کامل بکنه مثل قربان گارسیا نباشن همه چهار روزم داده اینا رو بیفتن خب این به درد نمیخوره بالاخره یه لشکر درست درمونی درست کنه. به نظر من ایشون اومد پاسخ به این داده گفته این مفروغان اهه اینا مفروغان بوده اینا مربوط به همه جنگ ها این مربوط به فرماندهان اسلامی است. فرماندهان اسلامی باید علاوه بر چیزی که همه دارن اینا هم داشته باشن. اما به نظر طلب غلطیه. چرا؟ خیلی از این چیزا دیگه هم گفته شده اینا مفروغان همه اغلاییه. یعنی خب این که فرمانده آدمه عقل داشته باشه برانگیخته نشه تندخو نباشه نامه اغلاییه. یعنی این مواردی گفته شده اینجوریه که بگیم فرماندهان لشکر شمره به زردوشن مثلا آدمایی بودن همه عصبی همه آدمای نفع همه اونا بالاخره به کار خودشون کار گربه به کار خودش بیناست هر کوری به کار خودش بیناست میدونه چه کار باید بکنه. به نظر میرسه میدونه برای مخصوصا گفتم آن این که یه تیکه در تمام نهج البلاغه هست در خود نهج البلاغه نیست باعث این سوال شد این اجمعهم علما و سیاستا این تو نهج البلاغه نیست این سوال رو آورده که خب چرا آقا دانش رو نگفت در حالی که در خود تمام نهج البلاغه که گفتیم هم در دوام الاسلام هم در نسخه توحف این هست این هست این اطمان از گفته گفته اطمان فرمانده باید کسی باشه جامع علم باشه سیاست دارد باشه علم این چه علم نظامی دیگه علم نظامی یک شما نگاهد سربازا تواناییشون باشه تمریناشون باشه دانشش باشه مسائل روز باشه سلاح روز باشه سلاح دفاعی روز باشه و مسائل بسیار مختلفی که تو هر مشته هست که حالا ایناش هم بلد نیستیم تمام. پس چه گفته این جنبندی بحثمون ماحصل صفاتی که گفته شد گفتیم چهار تا چیز بود. یک، دیندار باشه. یعنی چی؟ یعنی انسهل الله باشه، یعنی هر چیزی اگه در خداست در بقیه ترجیح بده. دو، باید خوشقلب باشه. انقا جیبن به این معنا بود که گفتیم آقا باید خوشدل باشه. خوشدل هم باشه یعنی اخلاقی باشه، رو بیان این گفتیم، یعنی آدم متخلقی باشه. سه، گفتیم باید دانا باشه. اجمع هم علمن و سیاستن. چهار، باید عاقل باشه، حلم داشته باشه، چیزی که امروز بهش میگن عقل، اما عقلانیت عملی، اینکه درک درستی از مسائل داشته باشه، اون عقلانیتی که عرفن بهش میگن، نه عقلانیتی که ما در فقه اصول مطرح میکنیم. این مصادیقی داره، طبیعتاً بعضی مصادیقش پررنگ‌تره. مثلا فرض بفرمایید که حضرت میگه به سرعت عصبانی نشه، این از موارد همون عقلانیت. اینکه که میفرماید که عذر پذیر باشه، باز مسائل عقلانیته، چون اگه عذر پذیر باشه توان تجمیع نیروی بیشتری رو داره. اینکه که مهربان باشه، جدی باشه، که با عقلیت جدی باشه، با که معلقه نمیگفتیم من جدیت نگرفتیم، من دیگری گرفتیم، با اینها مهربان باشه، با ضعفا، اینا مصادیق عقلانیته. اراده قوی داشته باشه، باز جزه توضیحات همین عقلانیتی است که آمده و البته میتونه به اون بحث همش دوباره و این که ریشه های الهی هم داره داشته باشه. تمام؟ بعد میفرماید ثم الصدق، چون شاید به حاضر کسی پیش مطالعه کنه اشاره کنم که آیا این الصدق ادامه صفات فرمانده لشکرها، یعنی آیا فرمانده لشکرها باید این صفاتی داشته باشن که حالا میخواییم بگیم، یا این که نه یهو مسئله اصلا کلن برمیگرده میاد بیرون. چون حضرت از اینجا میگه با کیا همنشین شد، یعنی صفات فرمانده لشکرها است که حالا تو با اونها همنشین میشی، یا راستش نه یا تو جدید. بسیاری گفتن بحث جدیده، بعضی ها گفتن نه ادامه صفات، شیش صفات بر فرمانده لشکر آورده. چرا؟ برای این که یه دستی وسطه، بعد دوباره حضرت در میگرده میگه ولیه کن آسر و روز جندک، یعنی دوباره بعد از یه هفتش تو جمله حضرت در میگرده سراغ فرمانده لشکر. این پس این وسطه رو کسانی مثل آقای مکارم و اینا این وسط رو ادامه صفات جند گرفتن، گفتن که حالا هشت و شیشتا بعدشه، چهارده هشت صفت. بعد دیگه گفتن نه ربطی به فرمانده لشکرها نداره، این قاعده کلی از جمله معترضه است. این وسط یه نگاهی بکنیم ببینیم چجوری است، آیا تناسب داره. انشاءالله فرمانده